این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب تا اینجا این تا این چهار پنج جلسه که داشتیم تلاش کردم که یک بخشی از موسیقی که مدها هستش رو روی اون بخش تمرکز داشته باشیم و معرفی بکنیم. شیوهی که در واقع توی این کار داشتیم شیوهی پژوهشمون استقرائیه، یعنی این که اینها رو طی سالیان سال اینها رو شنیدم من و به یک نتیجه از این ماجرای موسیقی قوم کرد در مناطق مختلفش در استانهای مختلفش بهش رسیده بودم و ازش به یک استنتاج کلی دست پیدا کرده بودم و اون استنتاج کلی رو حالا از روش قیاسی ما میسنجیم کجاها با این تطابق داره. وقتی تطابق داشته باشه میگیم این متعلق به اون قوم هستش. این روش استقرایی به این ترتیب که عرض کردم خدمتون، ما نمیتونستیم عملا تمامی این مناطق رو ما خیلی ریز واردش بشیم، شهر به شهر وارد بشیم. اختلافات خیلی کوچیکی هم اینها با هم دیگه دارن، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ نوع کاربرد توی سازمون، تا اختلاف اونقدر زیاد نیستش که در ماهیتی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم تأثیرگذار باشه. یک نکته رو ابتدا توضیح بدم، این هستش که اگه تو اینجا اسم شخص خاصی رو آوردیم یا اینکه در موسیقی منطقه‌ای رو آوردیم و گفتیم که اینها ربطی به موسیقی کردی نداره، به این معنا نیستش که اینها موسیقیشون فاقد ارزش هستش یا افراد موزیسین نیستن. نه، ما اصلا ممکنه هیچ کدوم از این شاخصه هایی که ما میگیم نداشته باشه، اعتباری صحبت نکردیم که اینها آرتیست نیستن. ممکنه اتفاقا برخی از اینها آثاری هم که ایجاد کردن خیلی تاثیرگذار هم باشه روی مخاطب. ما فعلا توی این جلساتی که داریم با هم دیگه دنبال این ماجرا هستیم، دنبال این نظر هستیم که بدونیم این طرح ژنتیک موسیقی قومی منطقه‌ای که لایه پسین موسیقی صرف هستش اون چیه. این که احیانا اسم شخصی رو میاریم میخوایم بگیم که این مثال بزنیم که این ربطی به این طرح ژنتیک ما نداره، راجع به خود آرتیسته اصلا کاری نداریم، راجع به تأثیرش کاری نداریم. علاوه بر این ماجرای موسیقی را میشه از مناظر مختلف هم دید، یعنی بعدها دوستان میتونن بحث این طرح ژنتیک رو با زبان مقایسه بکنند، با خیلی از چیزهای دیگه، از خیلی از مداخل دیگه میشه موضوع رو مورد پژوهش قرار داد. فعلا ما توی این جلساتی که داریم با هم دیگه من در صددم در صرفا از منظر موسیقایی و از پرسپکتیو خود موسیقی از دید ژنتیکی دارم میبینم ماجرا رو. یعنی میخوام برم اون لایه زیر ساز اساسیه که سبب میشه یه ملودی لهجه اون منطقه رو پیدا میکنه، راجع به اون میخوام صحبت بکنم. اگر بخوایم خیلی خیلی دقیق تر راجع به این ماجرای تر ژنتیکی صحبت بکنیم، لازم هستش، خب طبیعی این کار یک نفر نیستش، این چیزی هم که من طرح میکنم یک طرح بحثه. ممکنه عزیزان پژوهشگرها با نگاه‌های بومی منطقه‌ای خودشون اتفاقا برخی از مباحثی که طرح میکنم و کاملا زیر سوال ببرن. این خیلی خیلی خوبه. چیزی که میگم اصلا وحی منزل نیست، این چیزی هستش که توی پژوهش‌های شنیداریم و همچنین میدانی که در منطقه‌های مختلف داشتم بهش دست پیدا کردم. ممکنه که این عزیزانمون با نگاه درون فرهنگی به این نتیجه برسند که نه، این با این مدخلی که داری میگی این نیست، بلکه اینه. ما هم دنبال همین هستم اتفاقا، که بیان میگن این چیزی که گفتی این نیستش، بلکه برای مثال این فرم آوازی، این شکل دیگه که تو تا حالا ندیدی، یه نمونه هم بیشتر نیستش اتفاقا، اون نمونه هم تو این منطقه است، به نظر میسه بنابرای این دلایل این قدیمی تره، چون تو این مباحث کمترین کار پژوهشی صورت گرفته. عموم کارهای پژوهشی ما اختصاص پیدا کرده به ثبت و ضبط، خب لازم هم بوده. خصوصا در یک دوره تاریخی در یک بازه برای ما پژوهش معنی ثبت و ضبط داشت. اینکه بریم در یک منطقه پیش یک استادی بشینیم اینا رو نمونه های آثار رو ضبط بکنن. حالا گاهی اوقات برخی از این عزیزان ما خب موزیسین بودن، گوش موسیقایی داشتن، متوجه می‌شدن این نغمه اصلا نمیتونه مال این منطقه باشه، این چطوری اومده؟ خب پس اینو نذارم تو مجموعه‌ام. یعنی یه نمونه گیرهای خوبی بودند، تونستن تشخیص بدن علارغم اینکه این نوازنده ضعف تکنیکی داره. چون ماها معمولا ظاهربینیم، این نگاه میکنیم کی قدرت داره، کی با سرعت میزنه میاد میره. مثلا این پیرمردی که اونجا نشسته یه ذره بد اخلاقه، برامون چیز بابا میبینیم پیشش بد اخلاقی میکنه، بهمون حوصله نمیده، اصلا بهش میگیم که این کارو بکن، حوصله نمیکنه برامون چیز بکنه، ولش کن اینو، بریم پیش این یکی ببین چه سرعتی میزنه. در حالی که میبینیم که اون شاخصه های فرهنگ موسیقی اتفاقا پیش اینه، علارغم این که داره سرعت پایین تری میزنه، دستش خیلی قوی نیست، حتی یه جای پردرم غلط میگیره، ولی داره اون شاخصهای فرهنگ موسیقی رو درست اجرا میکنه، میره این گوهره رو میکشه بیرون و از اون ثبت و ضبط میکنه. و اتفاقا اینها به درد اون میخوره. حالا گاهی اوقات برخی از پژوهشگرهامون هم اینگونه بوده اند که رفتن دنبال اینجور آدم ها، یعنی این تیپ آدم ها رو تونستن ثبت و ضبط بکنن. منتها اینکه اینها تولید شده باشه باز داستان یه چیز دیگه است. داستان تولید اینه که مؤسسه فرهنگی نگاه میکنه آیا این اسم شناخته شده هست یا نه. معمولا مثلا مؤسسه فرهنگی ترجیح میده که دو تا فستیوال خارجی رفته باشه، اونور حتما باید تایید کرده باشه، اونور تایید شد همه میگن خوب، اونور تایید نکنه انگار دیگه این وجود نداره، محو، خودمون هیچیم. ولی به محض اینکه میره اونور مثلا یه کاری رو انجام میده، محققای اونور میگن به به چقدر خوب شما ساز میزنید، حالا ممکنه که خیلی قوی هم ساز نزنه، ولی همین میگیم به این استاد ما دیگه بی نظیره. این یکی از مبحثایی بود که خواستم خدمتتون عرض بکنم. لازم هستش که توی این بخش که تر ژنتیک رو صحبت میکنیم، خب کار یک نفر که نیستش، که علل قاعده این میبایستی تعداد زیادی از نمونه ها جمع بشه، احصا بشه، طبقه بندی بشه، رده بندی بشه و بعد بازشنوایی بشه، از این نگاه دیده بشه تا یواش یواش این ماجرا در بیاد بیرون. من با اون چیز محدودم به این رسیدم. بنابراین چیزی که طرح میکنم یک بار دیگه تکرار میکنم، اصلا یه چیز قانون ثابته چیز روش فرض نکنید، فقط یک نظر هستش، این کاملا قابل نقص هستش، قابل گفتگوه. ممکنه که عزیزان ما در مناطقمون بررسی بکنن بگن نه این نمونه‌ای که تو این نمونه رو نشنیده، اتفاقا این نمونه میتونه اون تره ژنتیکه باشه، این خیلی خیلی خوب هستش و برامونم این خیلی مختنمه. به نظرم میاد که توی دوره معاصرمون اتفاقا بایستی به صورت توی ضمیر خودآگاه ارادی افراد موسیقی خودشون رو نگاه بکنن، نه در ضمیر ناخودآگاه غیر ارادی. یعنی باید بدونن، بشناسن و شاید همین بحثی که طرح میکنیم سبب بشه، شاید سبب بشه که برخی از عزیزانمون راجع به این مباحث بیشتر دقتشون رو بیشتر بکنن و بتونن تجزیه تحلیل بکنن. این تجزیه تحلیل هم بخشی از خود موسیقیه و اتفاقا خود موسیقی فقط ساز زدنه نیستش، اون یه بخشیشه، تعین یه چیز دیگه است. یعنی نوازنده میشینه فکر میکنه با یه ایدهی، با یه برنامه، با یه هدفی میاد یه کاری رو انجام میداد که یه تأثیری بگذاره. حالا این تأثیر یا آنیه یا تاریخیه، یعنی یه تجربه رو میکنه، ممکنه دوره زمانی خودش ندونه که این چه کار کرده، 20 سال بعد تازه میفهمن این عجب اتفاق و رویدادی رو، عجب تجربه‌ای کرده روی این ماجرا، چقدر خوب، و اون سبب بشه که یه اتفاق جدیدتر موسیقایی بیفته. خب توی این کاری که داشتیم ما، مبنای پژوهش ما روی موسیقی آوازیه، روی موسیقی که از حنجره بیرون میاد، نه ساز، چون ساز کاملا این چیز رو داره که تغییر بکنه، در حالی که موسیقی هایی که به صورت آوازی هستش و از حلق ادا میشه اینا تغییرات خیلی خیلی کمتری رو به خودش میگیره. خصوصا در این بخشی که ما صحبت میکنیم، اون بخشی از موسیقی که وجه شادیانه، تفنن، اینها رو کمتر داره، بیشتر اتفاقا به درد ما میخوره، چون کمتر دچار تغییر میشه. یعنی اون بخشی از موسیقی که مربوط به عزاست، مثلا ما برای اینکه دست پیدا بکنیم به اون الگوی ژنتیکی، اتفاقا اینجاها بیشتر به کار ما میاد، برای کار پژوهشی ما بیشتر به دردمون میخوره. برای همین هستش که در برخی از این جایی که بعدها هم صحبت میکنیم، مبنامون آواز هستش و این قطعاتی که ممکنه که کاربردهای خاصتری رو داره، نه کاربردهای خیلی عامتر شادیانه ها و اینجور چیزها. عزیزان، این جلسه رو بنا دارم که بحث اون مود و شاخصه های مودال موسیقی کردی رو تلاش کردم تو این مناطق مختلفی که قوم های کرد زندگی می کنند نشون بدم که اینها چی هستش. اون تعریف واحد، اسم واحد رو دفعه پیش با هم صحبت کردیم، دیدیم که نمیتونم من روش بگذارم، یه ملودی مدل انتزاعی ذهنی اسمشو گذاشتیم. حالا میتونیم اسمشو برای اینکه اسم جدید نذاریم، مثلا با مفهوم عام هوره بذاریم، که حالا در این جغرافیا، در این اقلیم ها اسمهای مختلفی رو پیدا کرده است. مثلا یه جا به منطقه اورامانتق با یه فرم‌های اجرایی که داره، سیاچمانه‌ها، چپلی‌ها، بزمیگوش‌ها میاد، مثلا یه منطقه میشه مور، موره، هوره، بیت، لاوک، حیران، میاد تبدیل میشه به اینها و میاد مثلا تو موسیقی سازیمون در کردهای اهل یارسان، در موسیقی تنبور نوازی اونها هم حضور داره. و اتفاقا میبینیم که توی اونجا چقدر دقیق طبقه بندی کردن در اجراهاشون، اینکه ما به صورت یک مقام، به صورت یک آهنگ ببینیمش در اون منطقه. عرض کردم خدمتون توی همون جلسه، این کاملا غلطه. ما باید مجموعه رو ببینیم، اون مجلس ذکر رو، اون دوری که انتخاب میشه. و خیلی جالب هستش که در اون منطقه، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، برای اینکه ورود بکنم به مبحث ریتم که یکی از ارکان مهم موسیقی هستش، دیدیم که در اونجاها این مقام ها، این لحن ها بر اساس مد به دنبال همدیگه چیده نمیشن، بلکه بر اساس وزن به دنبال هم چیده میشن. وزنها حلقه‌ای هستش که این نغمه ها رو به دنبال هم دیگه میچینه. حالا یکی دیگه از ارکانی که ما در موسیقی داریم که رکن مهمی محسوب میشه، ریتم هستش، وزن هستش، یا همون چیزی که در قدما تحت عنوان ایقاع مطرح کردن. این ایقاع هم یه مفهومه که در هر دوره‌ای نمیشه گفت یه تلقی واحدی نسبت بهش وجود داره، یه تعریف واحدی داریم که الان میگیم ایقاع مساویس است با این، نداریم یه همچین چیزی. یعنی ما بخوایم ضرب شناسی بکنیم راجع به وزن که یکی از ارکان مهم موسیقیه، بخوایم ورود بکنیم و صحبت بکنیم، که قطعات ریتمیک هم در بر بگیره این منظومه ما رو و الگوهای ژنتیکی موسیقیمون رو، از اون ور مد داریم، از این ور ببینیم آیا در ریتم هم یه همچین چیزی داریم، یه الگوی ژنتیکی موسیقی ویژه موسیقی رو برای یک قوم داریم یا نه. خب یکی از نکاتی که قبل از اینکه ورود بکنیم به وزنهای خاص کردی، لازمه که خدمتون عرض بکنم که در موسیقی تقریبا تمام مناطق ایران وزن به شکل دوریه. یعنی اینکه این الگوهای ریتمیک ما با یک آرایش مشخصی به دنبال همدیگه چیده شده، یک دور رو شکل داده و در تمام طول اجرای قطعه این مرتب در حال تکرار شدنه، که گاهی اوقات این وزنه به پنجه منتقل میشه. یعنی چون حرکت از مچ میاد، تار و اینا هم همینطوریه دیگه، یعنی خود به خود اون وزن رو برای ما داره. این حرکت ریتمیک میاد توی دست، از طرفی دست چپ داره ملودی رو اجرا میکنه روی این. انگار این وزنها، این نقراتی که این وزن رو شکل داده، این اجزایی که وزن رو شرکت تشکیل داده که از طریق دست راست داره اجرا میشه، این وزنه داره منتقل میشه و توی یک دور افتاده، نغمات هم توی دست چپ انگار پخش شده توی این، داره یه ملودی توی یک بستر آوایی، یک ملودی داره اینجا اجرا میشه و اینجا هم افتاده توی یک دوری مرتب. شاید از این منظر تعریفی که گفته میشه برای این نوع موسیقی که بهش میگه موسیقی مقامی، شاید از این منظر درست باشد. چون توی مقام همونطوری که میدونید از تقریبا قرن هفتم وارد موسیقی ایران میشه. توی قرن هفت اتفاقات خیلی زیادی توی ایران میفته که به نظر من ایران، حال ایران اساسا تغییر میکنه. خیلی اتفاقات توی ایران میفته. مثلا میبینید که خط نستعلیق شکل میگیره، فرم غزل به عنوان یه فرم مستقل حضور پیدا میکنه و سیطره پیدا میکنه روی شعر فارسی. تو معماریمون در پلنها تغییر ایجاد میشه، در رنگ وارد معماری میشه. در این زمان هم در قرن هفتم هستش که در منطقه عرفان صحویه که در غرب ایران هستش، ابن عربی حضور داره و عرفان نظری رو پای ریزی میکنه. اونجا تعریفی رو از مقام دارند. مقام مرتبه‌ای که سالک به مقام تمکین میرسه، از حالت تلوین در میاد، ساکن میشه در یک جا، شروع میکنه به دور زدن، سکنا پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. از همون منظره که چون آواها هم به صورت دوری نوشته میشده، وزن هم به صورت دوری در ایران نوشته میشده. در تمامی رسالاتمون، خصوصا سیستم مدرسی یا اسکولاستیکی که از فارابی داریم، اصلا یه فصل مستقلی راجع به ایقاعات داره، راجع به وزن داره. این اصلا از مشخصات رسالات موسیقی مکتب اسکولاستیک یا مدرسی، در حالی که در موسیقی مکتب خراسان اصلا اینو نداریم. فقط به خود موسیقی اصلا اسم پرده را آورده، اصلا کلمه مقام رو استفاده نمی کنه. از این منظر که هم وزن در یک دوری می افته و هم پرده ها و ملودی در یک دوری می افته، اینها کاملا در حالت چرخش و دور قرار داره، در مقام تمکین هستش، از این منظر بهش موسیقی مقامی هم گفته می شده. این به نظر میاد از عرفان، از قرن هفتمه که وارد ترمینولوژی موسیقی هم میشه. به نظر میاد اولین کسی که این مبحث رو طرح کرده قطب الدین شیرازی تو دوره تاج، که تو اون دوره هم همونطوری که میدونید ایرانی ها نوت نویسی داشتن، آوا نویسی میکردن، منتها نه این که بیاد چیز بنویسه، دقیق تمام نگارش مضراب های راست و چپ رو بنویسه، بلکه فضای کلی رو داشته، یعنی نظام پردگانی، نظام فواصلی، نظام وزنی رو اینها می نوشتند. همون تیکه که شما آقای جناب استاد فخرالدینی از عبدالقادر برای فیلم امام علی داشتن، اون قطعه دور حسینی بر همین مبنا پیاده کردن. منتها اینکه این همونه خیلی جای سواله ها، سرنیته ساز، سرعت، تکیه ها، اکسنت ها، مضراب گذاری ها، اینا همونه، خیلی جای سوال داره، ولی به هر حال قابل انتقال بود توی اون دوره. خب چیزی بود که مردم باش مأنوس بودن دیگه، برای همین وقت می نوشت انگار می دونن که راجب یه چیز بدیهی داره می نویسه، اینقدر دم دستشون بوده. بنابراین در موسیقی که داریم صحبتشو می کنیم، که توی موسیقی اقواممون هم به همین ترتیب هستش که وزن در یک دور میفته، وزن دوری داریم، یعنی یه سری اتفاقات وزنی، نقره‌ای، ضربه‌ای در یه جاهای حتما به وقوع میپیونده، مثل آوانویسی و وزن موسیقی کلاسیک اروپایی نیستش که کرونومتریک و خطی باشه. به نظر میرسه که این نوع نگاه و تلقی از زمان، که یک زمان دوری میبینه، زمان رو دوری میبینه اساساً، هستی رو دوری میبینه، تاریخ رو دوری میبینه. یعنی شما وقتی عطار رو نگاه کنید، تذکرت الاولیا، از نگاه کرونومتری تمامش غلطه، چون اصلا امکان نداره که فلان عارف مثلا امام جعفر صادق رو دیده باشه، که میگه خودش میگه که امام جعفر صادق خود این را به من گفت. تو نگاه کرونومتریک محال این اتفاق بیفته، مگر در نگاه دوری که براش زمان در نوردیده میشه، چون با یک حقیقت دیگری، با حقیقت زمان در ارتباطه. و از اون بحثایی که تقریبا تو تمام تمدن‌های کهن داریم، یونان هم داشته، به صورت دورهای تاریخی طلا، مس، نقره تقسیم بندی میکنه. توی تمدن هند داریم که مثلا آخرین دورش تمدن کالیوگا، دوره تاریکیه. در تفکر زرتشتی داشتیم این ماجرا رو، منتها اونجا زمان رو صرفاً به صورت طولی میبینه، یک حقیقتی در قلب تاریخ هستش که شما ازش بعد میگیرید، در حالی که به نظر من میاد که بعد از تفکر اسلامی این نظامه این حالت دوری رو داره، ولی حالت چرخشی داره. یعنی شما وقتی مقطع ارضی میبینید، به صورت از بالا که نگاه میکنید ارضی میزنید، کاملا این دوری رو احساس میکنید، از پهلو میزنید کرونومتریک رو میبینید. یعنی هر دوره از ادوار تاریخ یک حقیقتی متجلیه که شما با اون حقیقت نسبت دارید. حقیقت در قلب یک جایی نبوده که شما ازش بعد پیدا بکنید، باز اون نگاه دوریه به نوعی درش حاکمه. حالا همین نگاهه به نظر میرسه که منتقل شده توی حوزه موسیقی و در وزن در موسیقی این منطقه کردستان اینقدر حاکمه که در به شکل عینیش در رقص‌ها و مجالس ذکر دیگه به صورت خیلی بارز و عیان آشکار هستش، که رقصاشون همونطوری که دیدید خودتون به صورت جمعیه، دست جمعیه که بهش میگن چوپی، همه دست همدیگر رو میگیرن، یه سر چوپی کش همون اول ماجرا هستش که حرکات همه رو تنظیم میکنه. وزن اینقدر قالبه که کسی اصلا به ملودی که سرنا میزنه توجه نداره، برای اینکه هدایت کننده حرکت ضربه، تنظیم کننده ضربه. در مجالس ذکر هم همین گونه هستش، تنها سازی که میتونه تو مجلس ذکر حضور داشته باشه، حالا به لحاظ طریقتی در میان طریقت قادریه، نقشبندیه که اصلا نداره، قادریه فقط ساز شمشاله، ساز نی هستش که خیلی سوز عجیب و غریبی توی این ساز نهفته است، فقط اون اجازه داره، که اتفاقا در مجالس ذکر اون حالت طرح ژنتیک موسیقایی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم اتفاقا این ساز خوب پیاده میکنه. و اگر همراه بشه با همون ساز دف، با اون ویژگی های زمانبندی و لحجه های ریتمیک، فضا رو کاملا کردی میکنه. پس توی این منطقه ریتم برای چون تنظیم حرکات به خلسه بردن در چه در مجلس ذکر چه در رقص، نوازنده ضرب به شدت پایه میزنه، پایه اصلی رو میزنه، دا 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 دی دا 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 دی دا 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 دی دا 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 دی دا 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 دا. اصلا تکون نمیخوره از سر جاش، ضد ضرب اصلا نمیزنه، ملودی اصلا نمیزنه، کار افکتیو اصلا نمیکنه. یعنی این فقط پایه، این نوازنده های دوره قجری، تنبک‌های دوره قجری که همراه سازهای موسیقی ردیف دستگاهی داره اجرا میکنه قطعات ریتمیک رو، فقط پایه میزنه، دور پایه‌ای رو فقط تکرار میکنه. خب بدیهیه که توی این مناطق مختلفی که از شهرهای مختلف داریم، خب تا یه حدودی تکنیک های نوازندگی شخصی میشه، گاهی اوقات منطقه‌ایه، این فعلا ما با اینها خیلی کاری با اینها نداریم، ولی همه اینها، همه این مناطق ما علی‌رغم اختلافات کوچیکی که دارند، ورودشون برای ملودی روی ضرب همیشه از ضرب یکه، از اولین ضربه وارد میشه. مثل موسیقی ردیف دستگاهی نیست، گاهی از ضرب مثلا 6 ضربیه از ضرب پنجم، نقره پنجم بخواد دخول در دور بکنه، حتما بخواد وارد دور بشه از ضرب اول حتما وارد میشه و شروع میکنه به تکرار کردن. تقریبا در تمامی سازهای کوبه‌ای که تو منطقه داریم که ساز دوهل یکی از عمده ترین اونها هستش که معمولا برای رقص‌ها ازش استفاده میکنیم، ساز تنبک رو داریم که باز در مجالس عروسی به همراه ساز دوزله وارد میشه با تکنیک‌های ویژه خودش، دوباره نه با تکنیک‌های ویژه موسیقی ردیف دستگاهی که با پنجه‌ها کار میکنه، اونجا با کف دست‌ها معمولا کار میکنن و ورود میکنن. و یه ساز بعدی هم داریم که در مجلس ذکر ازش استفاده میکنن، همون تاس‌ها هستش. خب در موسیقی اقوام مختلفمون همونطوری که فواصل ایجاد یه لهجه‌ای میکنه، یعنی وقتی ما کروماتیسم رو توی نظام پردگانی میاریم، خود به خود ما رو به یاد منطقه کردستان میندازه. این کسی که شنیده باشه موسیقی اون منطقه رو بلا شک این پردای کروماتیک رو بشنوه 100% به یاد اونجا میفته، محاله که نیفته. یعنی اینقدر هویت ویژه اون منطقه رو داره به خودش که شما رو به یاد اونجا میندازه. حالا اینکه چی شده که اونجا رسیده جای پژوهش داره، چی شده که اینها این نظام رو انتخاب کرده اند، چرا اینها در اون شکل آوازی که دارن مثلا از پرنده کپک تقلید کردن برای زدن تحریرها، اینا همه جای تحقیق پژوهش اینقدر وسیعه هر منطقه‌ای که حد نداره و زمین کاملا بکریه که تقریبا میشه گفت که هیچ کس هیچ کاری نکرده. یعنی بجز اون ثبت و ضبط هایی که کردیم، این ورود به تحلیل ها، یعنی مثلا از منظر جامعه شناسی، از منظر روانشناسی، از منظر درمان، درمان البته برخی از مناطق یه ذره کار شده، مثلا سازمان هایی داریم که باز موسیقی درمانی روی مقداری کار کرده، ولی بقیه چیزها همینجوری رو زمینه. بخوایم به یک، همونطوری که تو موسیقی اقواممون ما به یک الگو تقریبا رسیدیم، ببینیم در ریتم هم آیا این هست یا نیست. عملا ما میبینیم که در موسیقی صرف ریتم و وزن و ضرب‌شناسی منطقه، میبینیم که من ته ماجرا رو بگم دیگه، زمین چینی های مقدماتی رو نکنم، تقریبا میشه گفت ریتم هم مثل مد لهجه داره. این گونه نیستش که یه امری کاملا انتزاعی باشه و امر ثابت، یه ریتم که دیگه اصلا چیز نداره که بخواد لهجه پیدا بکنه که 6 و 8 6 و 8 تموم شد. اصلا ماجرا این نیست. اولا این که ما میگیم 6 و 8 نمیدونم ایناست، این واقعا جای سوال داره و نمیدونم چگونه است که در مبحث وزن ما کمترین کار رو کردیم. یعنی مثلا برخی از وزنهایی که داریم ما توی موسیقی کردی، مثلا میگیم 7 8 سپا، واقعا این سیاه نقطه دار، سیاه سیاه، یه ذره نه دو ضربی نیستش، دو ضربیه که دای 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 دای، یه ذره ضربه اولیه انگار سی اولیه یه ذره کشش بیشتری داره. اینها چی بهش میگفتن آخه؟ عملا وقتی به رسالات قدیمی نگاه میکنیم میبینیم که برای وزنها اسم داشتند، مثلا ثقیل اول، ثقیل ثانی، خفیف اول، خفیف ثانی، دور رمل، دور رمل ثانی، حتی دوری که دور ورشان. مثلا این وزنها برای خودش اسم داشته. الان ما مجبوریم بیایم دست و پای خودمونو ببندیم برای اینکه بتونم مفاهمه بکنم با شما، حتما باید این حرفم رو در قالب زبان نوت‌ها، زبان وزنهایی که برای ما تعریف شده بریزیم، بعد بگیم این وزن لنگه. کی میگه این لنگه؟ چون به اون قالبه نمیخوره لنگه، این اصلا خاصیت این موسیقی اینه که وزنش این باشه، اصلا لنگ نیست. عملا میبینیم که امروز توی یکی از وزنهایی که با هم صحبت میکنیم توی موسیقی کردی، آنالیزش میکنم براتون، میبینید که چگونه میشه که یک ریتم لهجه پیدا میکنه. عوامل مؤثری که داریم ما روی تأثیرگذار روی لهجه یک ریتم، چند عامل تأثیر داره. یکی از عاملهای مهمی که روی ریتم یک منطقه میذاره و سبب میشه که یک ریتم واحد، مثلا برای مثال 6 ضربی، همون 6 هشتم یا همون رنگ معروفی که داریم ما، رد ددد دیتام رد ددد دیتام، ببینیم که این توی منطقه کردستان چگونه میشه که این 6 ضربیه چه اتفاقی براش پیش میاد که لهجه اون منطقه رو پیدا میکنه، چطوری میشه که این ریتم لهجه بندری پیدا میکنه، لهجه شمال خراسانی پیدا میکنه، لهجه مثلا شرق خراسانی پیدا میکنه. عواملی که تأثیر داره روی این ماجرا، یکی از عوامل اکسان هستش، یعنی شدت نواخت. ما این شدت نواختی که داریم روی کدوم نقره بخوره، این یکی از عوامل ما هستش. قدرت مضراب روی کجا میخوره؟ یکی دیگه از عوامل مهم توی تاثیرگذاری یک لهجه، نحوه مضراب گذاریش روش هستش. یعنی مضراب هایی که داریم راسته یا چپه، راست و چپ ها روی کدوم نقرات میخوره. مبحث بعدی سرعت یا تندای اجرای قطعه است. وقتی ما یک وزنی رو داریم، مثلا دم دا دا دم دم دا دا دم دیم دا دا دم دم دا دا دم دیم دا دا دم دم دا دا دم، اگر این وزنش از یه سرعتی بیاد پایین تر بشه، دم دا دم دم دا دم، دیون حس لهجه اون منطقه رو نمیده. حتما باید با یک تندای ویژه اجرا بشه تا حس لهجه اون منطقه رو بده اون وزنه. اگه با اون تندا اجرا نشه اون حس رو نمیده. این بحثیه که همیشه توی کلاس‌هایی که داریم مطرحه. مثلا ما میگیم که آقا موسیقی این منطقه وزنهای دو چهارم، مثلا 7 ضربیا 6 ضربیا ایناست. فوری اولین چیزی که میپرسن، آقا مگه فقط این منطقه داره؟ اون منطقه داره؟ مگه فقط ایران داره؟ من رفتم دیدم یوگسلاوی هم داره، چین هم داره، بورکینافاسو هم داره. آره دارند، منتها اینها هر کدوم به یک وضعی اینها رو میچینند. چیدمان و کمپوزیسیون مهمه. بحثی که همیشه طرح میکنم، مثلا شما سه تا عامل عنصر بصری کاملا مجرد، یه مربع، یه دایره، یه بیزی، توی یک صفحه خاکستری بدی دست سه تا آرتیست از سه تا فرهنگ مختلف، اینا با توجه به عناصر فرهنگیشون یه جوری توی صفحه میچینن. همه یه جور نمیچینن، عناصر ثابته، نحوه استفادهشه که متغیره. ما به محض اینکه میگیم مثلا این متها ویژه ایرانی است، فوری میگن آقا مگه غربی از این نداره؟ چرا داره؟ منتها برای اینکه یک مد شکل بگیره، فقط اون بستر آوایه نیست، نحوه حرکت روشه، اکسنت روی نوتا هستش، تزئین، وزن، چندین عامل، چندین متغیر با هم حرکت میکنه تا یه حس رو تو مخاطب ایجاد بکنه. فقط این که این بستره هستش که چیز نمیکنه. وزنها هم همین گونه هستش. این وزنها با توجه به این نحوه مضراب گذاری، نحوه پراکندگی محل ضربه هایی که ما میزنیم، این خیلی عامل مهمی. یعنی علاوه بر این که راست و چپ ها رو داریم میگیم، این راست و چپ ها کجاها میخوره؟ یعنی در ناحیه بم، بم قوی، بم ضعیفی، دوم ب که، چپ ضعیف یا چپ قوی. حتی روی این ماجرا خب عثمانی ها خیلی خوب کار کردن. مبحثی که الان دارم صحبت میکنم براتون، یکی از دوستانمون جناب آقای فرید خردمند روی این ماجرا خیلی خوب کار کرده، مبحث وزن و ریتم رو خیلی خوب کار کرده. میبینیم عثمانی ها اتفاقا روی این ماجرا چقدر خوب کار کردن. تمامی اینها کاملا معلومه که توی این وزن کجاهای ضربه ها ب بم قویه، بم ضعیفه، چپ قویه، چپ ضعیفه. این همونیه که در واقع لهجه ها رو ایجاد میکنه، تکنیک های نوازندگی رو ایجاد میکنه. این شما وقتی که برای مثال کاخن رو بگیرید دستتون، کاخن فکر کنم چیزش درست داره، میگیرید بزنیدش، اینو باید به زبان اکسنت گذاری، مضراب گذاری و محل بوم و بک ها تعیین بکنید تا حس ایرانی بده، تا این وزنه احساس ایرانی بودن در ما ایجاد کنه. صرف این که وزن رو وارد بکنیم چیز نمی کنه. یه نکته عرض کنم خدمتون، توی الان یه دفعه یادم اومد به عنوان پرانتز باز بگم، اینه که اولین کاری که معمولا افراد میکنن برای بحث خلاقیت نوآوری، اولین مبحثی که ورود و ورود بهش راحته وزنه. این شما کافیه وزن بلوز، جاز، هر چیزی رو بگیرید اینو بریزید توش، خیلی خیلی راحت هست و بلوز رو میده. یعنی وزن اینقدر داره اهمیته ها، این خیلی راحت اون الان خیلی ها این کار رو میکنن، وزن اون موسیقی مبدع رو میگیرن، موسیقی مقصد رو میریزن داخلش، به عنوان این موسیقی ترکیبی تحویلمون میدن. این ساده ترین شکل ممکنهیه که در یک تلفیق میشه انجام داد. خب پس ببینیم ریتم ها برای اینکه لهجه پیدا بکنن چندین عامل، چندین متغیر درشون تأثیرگذار هستش که ما متوجه بشیم این ریتمه الان مال کدوم منطقه هستش. تندای اجرای قطعه، اکسنت هامون، نحوه مضراب گذاری هامون، نحوه پراکندگی نغره ها روی سازهای کوبه ای به شکل بوم و بک ها، بوم و بک بک هامون که در واقع ناحیه بم، بم قوی، بم ضعیف، چپ ضعیف و چپ قوی رو بتونیم پراکندگیش رو داشته باشیم. اینها مجموعه اینها با هم دیگه یه حس ریتمیک یک منطقه رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. یکی از وزنهایی که با احصایی که انجام شده در تمام مناطق ایران وجود داره 6 ضربی، تمام مناطق ایران بلا استثنا، هیچ جایی از موسیقی اقوام ما نیستش که 6 ضربی نداشته باشه. از اون جمله در منطقه کردستان هم داریم همین رو، و کل فرهنگ موسیقی قوم کرد 6 ضربی هایی که داریم ما. حالا ببینیم که 6 ضربی های کردی با این تعریف هایی که دادیم چگونه هستش. 6 ضربی های کردیمون، من اینجا چون با این سیستم ها بلد نبودم برای همین مثل شیوه های قدیمی ها نقاشی کشیدم براتون، باز برای این که بنویسیمش واقعا ماجرا خیلی دچار سختی میشیم برای نوشتنش. این نسبت به قطعه‌ای که میشنویم زمان نوت اول کشیدگیش تقریبا یک کمی زیادتره، اینجا تقریبا یه سلا چنگ میشه، چنگ میشه چنگ و سیا دی ددا ددا دی ددا ددا. خب میام تو مرحله دوم مضراب گذاریاش رو انجام میدیم. مضراب گذاری هایی که توی این وزن داریم توی شکل دوم میبینیم راست راست چپ راست راست، این مضراب گذاریاشه. حالا میایم اکسنت هاش ببینیم کجاها میخوره. راست راست چپ راست راست، راست قوی میخوره آخرش، راست راست چپ راست 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 که محل اکسنت هامون در واقع روی سومین نقره و پنجمین نقرمون اصابت میکنیم. میایم محل اصابت روی چیز رو تعیین میکنیم، ناحیه‌های بم و زیر. اولین ضربه بم، بم قوی، بم ضعیف، چپ چپ چپ، یعنی میشه دومبک دومبک دیم ددا دیم دا دیم ددا دیم دا دیم ددا دیم دا دیم ددا دیم. در مرحله سوم، مرحله آخرمون، مرحله ه، معمولا این گونه هستش که دورهای 6 ضربی ها حالت سوال و جواب داره. اینجوری نیستش که از اول تا آخر قطعه با همین شکلی که در اول داشتیم در پراکندگی دوم و بک ها با همون پراکندگی باشه. در جمله اول حالت سوال داره، دوم جواب داره، اینجا دوباره شروعش با راست ضعیفه. برای همین انگار این میزنه این جواب میده، این میزنه این جواب میده، و به همین ترتیب این هی توی یک لوپی میفته، توی یک مدار دایره شکلی میفته، این میگه این جواب میده، این میگه این جواب میده، و به همین ترتیب نوازنده ما چه میخواد دهل نواز باشه، چه میخواد تنبک نواز باشه، این دور رو به صورت کامل میاد اجرا میکنه. که الان این ترک 8 رو برامون بذارید. این الان این 6 ضربی هستش که در منطقه کردستان با ساز دوزله به همراهی تنبک اجرا میکنه. اینو با هم دیگه بشنویمش. تنبک زیرشو بشنوید. آفرین. اینجا همون جاهاییه که ما واقعا نمیدونیم چی باید بگیم. یکی ممکنه حالت دورابی بزنه، یکی حالت اشارهی بزنه. اینها توی نوشتن خیلی ماجرا سخت‌تر میشه. مثلا نوع دو ضربی هایی که داریم کاملا برخی از نوازنده ها شبیه به دوراب میزنن، برخی ها نه، یه ذره یه کمیه، یعنی حتی نمیشه نوشتش، یه احساسه، یه احساس شنیداریه که انگار یه ذره فاصله بیشتره، یه جای یه ذره، این همینطور که فرمودید مثل دراب عمل میکنه، انگار چسبیده، خیلی چسبیده تر هستش بهش. دای دا 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 دای دا دای دای، و این همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی پایه میزنه، تکرار میکنه، نوازنده ملودیش رو روی همین سوار میکنه و توی یک گردش نظامی میفته و چرخ میزنه. در منطقه کرمانشاه به این حالت رو اصطلاحاً میگن سما. یکی از دوستانمون جناب دکتر بهمن کاظمی به این 6 ضربی اصطلاح قشنگی رو به کار برد. شاید اگر بشه از این اصطلاحات استفاده کرد. ماها نمیتونیم وضعش کنیم، فرهنگ باید وضعش بکنه، خود مردم اون منطقه باید این رو وضع بکنه. مثلا سملی سما اسمش رو گذاشت، خیلی به نظرم اسم قشنگیه. سما تو کردی یعنی رقص، سملی نمیدونم یعنی چی، باید بپرسم. ولی این حس سمایی که در حال چرخش و چیز هستش با این وزنی که داره و اینها، به نظرم برای این 6 ضربیه بد نیومدش. همین 6 ضربی که داریم با یه اختلاف کوچیکتری توی مجلس ذکر خانقاهی که توی ساز دف میزنن بهش میگن رخشی. به همین ریتم، با یه اختلاف کوچیکتر ریتمیک به این میگن رخشی. پس بنابراین یکی از ریتم هایی که ما به عنوان طرح ژنتیک ریتمیک منطقه میتونیم بشناسیمش همین وزنی بود که الان معرفی کردم خدمتتون، یعنی 6 ضربی که با این مختصاتی که الان با هم شنیدیمش. یه ذره آب به من بده تا من بقیهشو بگم. مرسی عزیز. خب که متاسفانه امروزه تحت تأثیر جشنواره‌ها، فضاهای شهری، این ریتم‌ها، این لهجه‌ها داره کاملاً برمیگرده و حالت شهری پیدا می‌کنه. داره یکسان‌سازی صورت می‌گیره. همون گلوبالیزیشنی که در واقع توی جهان داره صورت می‌گیره. انگار توی ایران تحت تأثیر تهران همه می‌خواهن این ریتم‌ها از این لهجه‌ها برگردونن به سمت تهران. به استاندارد بشن. باریکالله. برای اینکه مخاطب پیدا بکنه. و اینکه آشناس براش و بازار پیدا بکنه. باز میگم من چیز ورود نمی کنم، اعتباری ورود نمی کنم، دارم داستان رو دارم باز می کنم صرفا، و کار من فقط اینه که معرفی بکنم ویژگی های ریتمیک و الگوهای ریتمیک خاصی که وجود داره در منطقه. خب این یکی از وزنهایی بودش که توی منطقه رایج بود. یکی دیگه از وزنهایی که رایج هستش در واقع دو ضربی که در رقص در موسیقی سرنا و دهل توی شادیانه هاشون به این ریتم میگن چوپی. چوپی در واقع ریتمی هستش که یک چنگ داریم، دو تا دولا چنگ، چنگ چنگ تا دا 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 دی دا 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 نه دارید دیم دا 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 دیم دا 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 دا. گاهی اوقات همین ریتم در مجلس ذکر خانقاهی این تکرار میشه فقط دیم دا دا 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 دیم دا دا. ضرب اول قوی دیم دادا دیم دادا دیم دادا دیم دادا، که چه با ساز دف چه با ساز تاس اینها رو به طور همزمان اجرا میکنن که به این تیکه به این حالت بهش میگن کرمانجی خودشون. و همین ریتم با چیزی که در چوپی داشتیم در دف بهش میگن با یه تغییراتی در میزان دوم بخش اولش اگر همین باشه حیاللهه. با همین در مجلس ذکر در مجلس دف خانقاهیه، یعنی نشون میده که این الگوی ریتمیکی که ما در رقصا داشتیم در مجلس ذکر هم خصوصا بخش اولش بسیار شباهت تام و تمامی داره. یکی از وزنهای رایجی که در اون منطقه وجود داره دو ضربی هست با این خصوصیت. خب حالا که بعدن خواستید اینجوری مضراب گذاری اینها میکنم، چون خود همین کاری که الان صحبتشو کردیم خیلی خیلی وقت گیره، یعنی دونه دونه تجزیه کردنش که کجا مضراب های قوی میخوره، کجا دوم میخوره، کجا بک میخوره، اینا یه کمی زمانگیر هستش. خب یکی دیگه از وزنهای موسیقی خاص کردی، خاص که میگم باز با اون تغییرات لهجه، چون توی منطقه موسیقی خراسانه، شرق خراسان هم همین ریتم رو داریم، ریتم های هفشتو که الان تو موسیقی دستگاهی اومده که با ستار میزنن یک دو یک دو یک دو سه دن 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 به عنوان هفت ضربی میشناسیمشون. توی اینجا اصلا اینطوری نیست، اینجا دی دا 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 دی دا 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 آی لیلو آی لیلی دا رای دای دا رای دای دی دا دا. این هم یکی از ویژگی های موسیقی ضرب هایی هستش که در موسیقی کردی ما میبینیم. پس بنابراین ما توی میان انواع وزن هایی که در موسیقی کردی رایج وجود داره و رواج داره به سه شکل میتونیم اینها رو طبقه بندی بکنیم. یه 6 ضربی بودش با یه ویژگی خاصی، 3 ضرب یا همون توی موسیقی رقص به نام سپا مشهور هستش، و 2 ضربی هامون به نام چوپی. خب حامد جان اگه زحمتی نیست ترک شماره 3 رو بذار. دو ضربی این با این تمپو معنی میده. آفرین. برای که دور بیفته پایه، فقط پایه میزنه، اصلا هیچ تغییری نمیده. این همین رو داریم با یه تغییراتی، همین رو تو مجلس ذکر خانقایی هم داریم. همونطوری که داریم میبینیم ریتم از اون عنصرهای کاملا قالبه، این وزنه کاملا قالب میشه به فضا و اتمسفر موسیقی با اون تکنیک نوازندگی که خود ساز ضربی داره، با کف دست، نه این تنبک با انگشت ها انگشت گذاری بکنه، ضربه های محکمی که به کمک کف دست میزنه. حالا اگر ما یک مد غیر بومی داشته باشیم، مد غیر کردی داشته باشیم یا یک ملودی غیر کردی داشته باشیم، وقتی وارد میشه به منطقه، اگر الگوی ریتمیک ما به لحاظ نوازندگی، شیوه اجرا و رعایت اون شاخصه هایی که توی یک لحجه با هم صحبت کردیم واجدش باشه، موسیقی کاملا صدای کردی میده، شک نکنید درش، شک نکنید که تجربه شنیداری من این رو نشون میده. شاید این مبحثی که الان میگم نیاز به یک چیز داشته باشه، پژوهش میدانی داشته باشه، یه قطعه رو آدم آماده بکنه، اینجوری درست بکنه، پخش بکنه، از مردم سوال بکنه، پرسش نامه پر بکنه. عملا این کارا رو که نکردیم که، ولی چنین به نظر میرسه با توجه به این که ما عملا این رو داریم میبینیم که وقتی وزن رعایت میشه و تکنیک های اجرایی رعایت میشه، الگوهای ریتمیک رعایت میشه، مد و بستر آوایی و ملودی محلی نباشه، افراد متوجه نمیشن، خصوصا اگر که یه ذره کلام داشته باشه، یعنی لهجه و زبان کردی هم حاکم بشه بهش، دیگه مطلق مطمئنم دیگه این رو که دیگه نمیفهمن که این اصلا بستر آوایی کردی نیست. حالا این که آیا این موسیقی کردیست یا کردی نیست، اینجا دوباره جا داره که با یه جمعی آدم منشینه هم فکری بکنه که آیا واقعا موسیقی و قطعه‌ای که این گونه ساخته شده الان تکلیف این چیه؟ ما باید اینو در کجا قرار بدهیم؟ آیا باید در کانتکس فرهنگ این رو ببینیم، بگیم که این الان چون مردم بومی منطقه اینو دیگه کرد میبینن، ما هم باید کرد ببینیمش؟ چون ما نگاهمون بیرونیه دیگه، خود اون مردم اون منطقه مهمه، یا نه این رو ما از منظر موسیقایی وقتی میبینیم، میبینیم که این کردی نیست، بستر آوایی کردی نیست، ولی مردم دارن باش کردی حال میکنن. اینها الان نیاز داره واقعا به یه عده‌ای که از این منظری که الان ما ایستادیم داریم موسیقی رو میبینیم با هم بنشینن صحبت بکنن، به یک چیزی برسن، لااقل صحبت بکنن، نه نتیجه قطعی که واقعا باید کجا قرارش بدن. یعنی مثلا شما الان تشریف میبرید، شما که دارید میرید کار تحقیق موسیقی میکنید توی اونجا، دارید میبینید که این ملودی مثلا از موسیقی، ملودیش اصلا از موسیقی فلان فیلم فردین گرفته شده، ولی اومده توی بستر فرهنگی، ریتم چنان نشسته با زبان و اون تکنیک های اجرایی چنان نشسته که اصلا مردم از خودشون میبیننش. آیا این کجاست؟ وضعشو باید چی بذاریم؟ اینید؟ یکی از اون چیزهاست که واقعا مسئله هستش، باید راجع بهش فکر کرد. ولی اگر مد تغییر بکنه و در قطعاتی که حالت آوازی داره نه ریتمیک، یعنی ریتم دیگه اینجوری ساز کوبهی حاکم نیست، اگر این ساز نباشه شما بلافاصله میفهمید. یعنی کافیه که اون خواننده‌ای که دو یک منطقه داره یک ملودی از موسیقی تصنیف‌های موسیقی ایرانی رو گرفته، داره با لهجه میخونتش، با زبان خودش، با لهجه خودش و گویش خودش داره میخونتش، شما میفهمید. چون دیگه این وزنه اون سیطره رو دیگه نداره. به نظر میرسه که دیگه این وقتی که این وزن دیگه نیستش، مت هم دیگه اون بستر آوایی نیست، دیگه لاجرم ما میتونیم این رو جزء موسیقی منطقه دیگه محسوبش نکنیم، علارغم این که میتونه این موسیقی همونطوری که ابتدای صحبت هم عرض کردم توسط یک خواننده خوب، نوازنده خوب اجرا بشه و روی مردم بسیار تأثیر بگذاره. اصلا هیچ منافی این نیستش که این الان تأثیر گذاشته، مردم دارن حال میکنن، ولی من به عنوان محقق و پژوهشگر این رو نمیتونم بگذارم در جایگاه موسیقی قطعه موسیقی بومی منطقه. فجید چی میخوام بگم؟ این رو من نمیتونم بذارمش اونجا. خب در شاخصه هایی که داریم ما در این مبحثی که امروز با هم صحبت کردیم چندین متغیر وجود داره که سبب میشه که ما بتونیم توی مناطق وقتی داریم پژوهش میکنیم تغییرات رو بدونیم که در چه هیتایی میتونه تغییر ایجاد بشه. یکی تغییر ژنتیکی مدالمون هستش، یکی تغییر تو وزنه، تغییر در سازه، تغییر در زبانه، تغییر در ملودیه، که حالا ملودی به نوعی با اون بستر آوایی هم یه نسبتی داره، ولی شما مثلا میتونید نوایی رو وردارید که الان توی بستر آوایی مثلا شمال خراسان داره اجرا میشه، توی یک ساز پرده های خاصی داره اجرا میشه، اینو مثلا ببریدش تو پرده چارگاه اجراش بکنید، ملودی رو ورداشتی بردی یه جای دیگه، تبدیلش کردی به یه چیز دیگه و یه رویداد دیگه روش صورت گرفته. این تغییرات دونه دونش قابل بررسیه که برای کسی که کار پژوهشی میکنه بدونه که اگر یه قطعه‌ای که داره که فقط اون ژنتیک تغییر کرده چه اتفاقی در موسیقی میفته، وزن تغییر میکنه چه اتفاقی میفته، ساز تغییر میکنه، یعنی ممکنه ملودی و وزن تغییر نکنه، شما همین رو بیاد با ساز ستار بزنید مثلا، با تار بزنی و نه زبان گفتاریش رو تغییر بدی، زبان متنیش رو تغییر بدی و گاهی اوقات دو عامل رو دخیل بکنی، مثلا وزن و مد، وزن و ساز، وزن و زبان، و همینطوری ستایی ها رو تغییر بدیم، ببین چه اتفاقاتی پیش می آید. یعنی به عنوان کسی که داره کار پژوهشی میکنه با این مسائل روبرو میشه. اینو مثلا ممکنه یک نفر رو داریم ما داره ساز تار میزنه، صرف این که تار میزنه دلیل نداره که موسیقی منطقه رو رعایت اجرا نمیکنه. یعنی ممکنه که با همون تار فواصل مدال و وزنی منطقه رو، الگوهای ژنتیک موسیقی منطقه و الگوهای ژنتیک وزنی رو دقیق داره رعایت میکنه، فقط سازشه که تغییر داده. یعنی درسته که در بن ماجرا اینها وصل به اون سازه، برآمده از اون ساز بومی منطقه هستش، ولی الان اون شده یه عادت شنیداری برای همه. ممکنه که همین رو کسی بیاید، مثلا حامد اگه باشه این رو ممکنه که بیاد سمپل با چیز بزنه، سمپل که میگم منظورم اینه که با دستگاه الکترونیکی با کامپیوتر بیاد همون فواصل رو اجرا بکنه، اصلا ساز طبیعی هم نیستش، ولی برای من به عنوان کسی که کار موسیقی میخواد انجام بدهد، حامد اتفاقا علارغم این که ساز دوتار و تنبور دستش نیست، چون داره رعایت الگوهای وزنی و ژنتیکی مدال منطقهش رو داره دقیق اجرا میکنه، کاری که داره انجام میده کاملا موسیقی بومی منطقهشه. چیزی که میگم یک کمی برای اتنوموزیکولوک های امروزیمون، برای محقق های امروزیمون، چیزی که میگم یکم این نکته که عرض کردم غریب باشه، یعنی اونها حتما لزوم این رو دارن که حتما بایستی با این ساز اجرا بشود، در که برای من این گونه نیست. به نظرم نمیاد که این فقط با اون ساز باید اجرا بشود. یعنی کسی ممکنه که توی منطقهش همین رو بیاد، میگم کسی ممکنه مثل حامد سازای همین سینتی سایزرا رو بلده، تمام فواصل، چون حامد ویژگی که داره توی این دستگاه کامپیوتری میره خودش برنامه میده میخورتش دیگه، یا مثل ونداد ماشاءالله ممکنه که دخیل میشه میاد تمام فرکانسای صوتی که نیاز داره رو تنظیم میکنه باهاش، یعنی بستر آوایی رو دقیق به لحاظ فواصل تنظیم میکنه، چیزی که میخواهد رو بهش میده. به لحاظ وزنی خودش در درون خودش کاملا این لهجه وزن منطقه رو تو دستشه، میدونه شاخصهای وزنیش چیه. این بود که گفتم تو ضمیر خودآگاه ارادی میدونه که چی میخواد. الان خب خیلی راحته که 6 و 8 که توی اینجا هستش یه ملودی آشنای بومی شمال خراسان رو بزنی همین که شمال خراسانی، ولی اصلا ماجرا به نظر من این نیست. اون ما صرفا داریم ملودیه برامون آشناست، در حالی که ریتمی که داره میزنه 6 و 8 موسیقی ردیف دستگاهی رو داره میزنه و با اون ملودی و اون سرنیتی اون سازه داریم صفا میکنیم، با لهجهش داریم صفا میکنیم. ولی اگه حامد اینها رو تنظیم بکنه، اجرا بکنه، ساز رو علارغم این که ساز الکترونیک گرفته کاملا ساز بومیه، ساز کاملا قومیه، حتی اگر برای ارکستر سمفونیک تنظیمش بکنه که من نمیدونم چرا هیچ کس نمیکنه. این طرح مدال و ژنتیکی و وزنی رو وقتی که بتونه متوجه بشه میتونه یا عالم آهنگ مبتنی به اینها ایجاد بکنه، کما اینکه قدما میکردن. اصلا اصطلاح غلطی که الان داری میگه هنر سنتی یعنی هنر ایستا، اصلا عجیب ترین چیزی که آدم میشنوه. اگر اینجوری بود ما باید مثل قرن 4 الان زندگی میکنیم، مثل قرن 4 معماریمون باید همون میشد. شما عملا میبینید در درون خودش چه سیر تحول و تطوری رو داره. مثلا تو معماری میبینید یک دفعه تمام بنا رنگی میشه. خیلی عجیبه این ماجرا، خیلی عجیبه. یعنی مثلا شما شعر رو یک دفعه میبینید که به فرم مثل غزل میرسید، تو خوشنویسی یک دفعه میرسید به خط نستعلیق هم عبور میکنه، میرسه سر وقت خط شکسته نستعلیق. اصلا ثابت نیستش. اگه اینجوری بود هممون بایستی الان خط کوفی مینوشتیم دیگه، هی مرتب در سیر و تحول و تطور دیگه. یعنی به گونه ای که همون چیزی که عبدالقادر میگه، میگه کار فردی که کار موسیقایی میکنه مقلد که نیستش که تقلید بکنه، که فرزند زمان خیش بودن به نظرم یعنی همین دیگه. کمون که خیلی از این آهنگهایی که داریم میشنویم توسط استادهای مختلف ایجاد شده، منتها توی منطقه با همون ساز دوتارش داره میزنه. مثلا در تربت جام که دفعه آینده راجبش صحبت میکنیم میبینید که میگه این لحن مثلا ملا فلانه، این لحن فلانیه، این لحن بیساریه، با توجه به رعایت دو موضوع داره یه چیز جدیدی رو ارائه میکنه دیگه. متو خب توی منطقه براش اون الگوی سازی خیلی مهمه. حالا برای کسی که توی نسل امروزه این هم خودش مهمه ها، یکی مثل من مثلا براش مهمه، دوست دارم، من دوست دارم هنوز موسیقی اون منطقه رو با دوتار بزنم، اصلا دوست ندارم، اصلا بلد نیستم که بخوام با کامپیوتر کار بکنم. که مثلا احمد صدری اینو دوست داره، خیلی هم هستم مثلا من ممکنه که دوست داشته باشه. هیچ وقت هم قبطه نمیخورم که چرا حامد اینقدر اینو بلده و میتونه باشه اینو بسازه. یعنی این لزومی نداره که فکر بکنیم که اگر کسی اینو کار بکنه دیگه هیچ کس نباید اینو کار بکنه، این اخه تخه بندازیمش دور. نه، این یه عده‌ای هم هستن اینو دوست دارن، میان رو صحنه با این اجرا میکنن همچنان. منتها مرادم اینه که بریم به سمت ابداع. یعنی همونطوری که قدما این کارو میکردن، حالا حامد میتونه با وسیله جدیدش این کارو بکنه، من با همون وسیله قدیمی این کارو میکنم، موسیقی شخص چیزمون میاد بومی منطقمون هم با همون همین کار رو میکنه. و تغییرات دیگر در وزن، حتی ما ما اگر وزنهای همین تیکه که الان صحبتش کردیم یه ذره آنالیز کردیم روی وزنهای 6 و 8 ممکنه که کدگذاری و مزرابگذاری این بوم و بک ها رو روی یک وزن جدید در واقع بیاره و آروم آروم عادت شنیداری منطقه میشه. یعنی در واقع انگار داره با زبان کردی اون ریتم ها رو ترجمه میکنه، وقت میبینی یه ریتم جدید آورد توی موسیقی منطقش به جای اینکه هی خودش رو شبیه بکنه به موسیقی تهران، میبینه که حتی از یه فرهنگ دیگری، از یه جای دیگری یه چیزی رو میاره، میبینه این رو تبدیلش میکنه به این زبانه، به این زبان ساز کوبه‌ایه ترجمهش میکنه، میارتش داخل فرهنگش و این فرهنگ موسیقایی اینگونه گسترده میشه و یعنی گسترده نمیشده. منتها الان ما هم به نظرم میاد پژوهشگرامون هم خود موزیسین همون این مدار رو بسته ایم، اصلا با این نگاه به نظرم میاد که ماجرا رو نمی بینیم. یعنی اگه مثلا من حامد یه دفعه بیاد با کامپیوتر اینو بزنه، به محض اینکه دیدم کامپیوتره اصلا حامد رده، اصلا حامد رده و اینکه داره با ساز محلی نمیزنه، با اون سازی که برای من آشناس نمیزنه. با این شرایط که عرض کردم خدمتتون متغیرها رو ما مورد مطالعه قرار بدیم، قطعاتی که میشنویم جای هر قطعه رو به نظر من میاد که باز هم میگم فارغ از هر گونه اعتباری میتونیم بفهمیم جاش کجاست. مثلا برخی از کارهایی که جناب آقای پور ناظری میسازه شما میبینید میگید این جایگاهش اصلا در موسیقی کردی نیست. باز میگم دلیل به این نیستش که موسیقیش خوب نیست، فقط شما ساز تنبور رو به عنوان یک وسیله در اونجا میبینید، ممکنه زبانش حتی کردی باشه ولی میبینید که باز کردی نیست. این رو شما وقتی قرار هستش به عنوان یک متخصص موسیقی، به عنوان یک پژوهشگر موسیقی، به عنوان یک موزیسین لحاظ بکنید، به عنوان الگو میتونید که دیگه اینو نباید لحاظ بکنید. توجه این در اون شاخه نمیتونه قرار بگیره، در حالی که کار کسی دیگری ممکنه که اصلا با هیچ کدوم از این سازا نباشه، مثلا کار آقای علیزاده توی اون لاک‌پشت ها پرواز میکنند، لاک‌پشت ها پرواز هم میکنند، یه قطعه داره یه لالایی داره، خب اون گرچه گویش کردیه ولی اگه گویشش هم کردی نمیشد، گویشش هم انگلیسی هم میذاشت، ولی با این حال اون موسیقی موسیقی کردی بود، اون موسیقی موسیقی کردی بود، گرچه داره با سازهای غیر ایرانی هم میزنتش، هیچ کنون سازهای بومی هم نیست. یعنی شما اگر چشمتونم ببندید فیلم هم نمیدیدید، فیلم رو نمیبید، اصلا بنای قطعه موسیقایی میدیدی این فیلم رو مورد این قطعه رو مورد مطالعه قرار بدیم، اگر گویشش کردی نبود مثلا انگلیسی بود، باز هم این موسیقی کردی بود و به بهترین نفع از این استفاده کرده بود. این توی شکل ارکسترالش میبینید که قطعه اساسی رو تولید کرده. خب این یه اجمالی بود از بحث وزن توی موسیقی کردی و بحث مود. اینا وقتی با هم دیگه جمع میشه اون حس موسیقی منطقه رو میتونه به ما منتقل بکنه. عرض کردم ابتدا هم این نظری بود که من با توجه به پژوهش میدانی و استقرایی بهش رسیدم، ممکنه که خیلی اینها باز مورد نقد قرار بگیره، باز بشه، دو تای دیگه اضافه بشه، کم بشه ازش. فعلا در این سطحی که امروز با هم صحبت میکنیم این نظرات من بود در این مورد.